ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میرحمد صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. بانک جهانی می گوید افغانستان در اصلاحات اقتصادی 10 درجه پیشرفت کرده است. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان روی توجه بیشتر به حل سیاسی تاکید میکند. سازمان همکاری اسلامی به بازماندگان قربانیان سقوط دیروز هلیکوپتر در فرا ابراز همدردی میکند. پلیس جرمنی 5 افغان را به گمان تجاوز جنسی بازداشت کردند. آمریکا خواستار آتش‌بس فوری در یمن شد و رئیس جمهور ایران به مردم کشور خود هشدار داد که با تحریم‌های تازه واشنگتن با مشکلات روبرو خواهند شد. تفصیل اخبار. کماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید وقت آن فرا رسیده است تا به حل سیاسی مشکل افغانستان توجه بیشتری شود. جنرال آمریکایی اسکات میلر به شبکه تلویزیونی NBC گفت جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد و طالبان نیز از طریق جنگ پیروز نخواهند شد. اسکات میلر در ماه سپتامبر سال جاری میلادی به حیث کماندان مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان مقرر شد. جنرال میلر در حال بر تأمین صلح در افغانستان تاکید میکند زلمه خلیلزاد در این اواخر به حیث مشاور خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان تعیین شده است. یوسف العسیمین رئیس سازمان همکاری اسلامی با نشر یک اعلامیه شام دیروز با قربانیان حادثه سقوط یک هلیکوپتر در ولایت فرا ابراز همدردی کرد. این طیاره هلیکوپتر دیروز هنگام پرواز از ولسوالی اناردره ولایت فرا به ولسوالی شیندند سقوط کرد. محمد شعیب ثابت والی فرا گفت تحقیقات در مورد این رویداد آغاز شده است. در این هلیکوپتر 25 تن از هموطنان ما به شهادت رسیدند که فرید بختور رئیس شورای ولایتی، جمیله امینی عضو این شورا و نعمت الله خلیل معاون قول اردوی 207 ظفر نیز در بین آنها شاملند. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان می‌خواند فوراً ادعا کرد که این طیاره توسط آنها سقوط داده شده است، اما رادیو آزادی یک ویدیوی از این طیاره به دست آورده است. در این ویدیو دیده می‌شود که این طیاره عوارض تکنیکی دارد. ویدیوی سقوط این طیاره در وبسایت رادیو آزادی نشر شده است. پلیس شهر مونشن جرمنی دیروز تایید کرد که 5 افغان را به اتهام تجاوز جنسی بالای یک دختر 15 ساله دستگیر کرده است. بر اساس گزارش‌ها در ماه سپتامبر سال جاری میلادی 5 افغان به طور انفرادی و در محلات مختلف بالای این دختر تجاوز کردند. این دختر گفته است که از ترس لت و کوب توسط این افراد نمیتوانست شکایت کند. افراد مظنون این اتهام را رد می‌کنند. با گفته پلیس جرمنی این افغان‌ها حدود 3 هفته قبل دستگیر شده اند و تلاش برای دستگیری یک تن دیگر ادامه دارد. واشنگتن خواستار توقف سریع جنگ و برگشت به مذاکرات در یمن شد. بسیاری این نزاع را یک جنگ نیابتی میان ریاض و تهران می‌دانند. مایک پومپیو وزیر خارجه و جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا اواخر سه‌شنبه از دور جدید مذاکرات به رهبری ملل متحد حمایت کردند تا جنگ چندین ساله در یمن خاتمه داده شود. این جنگ سبب ناگوارترین بحران بشری در جهان شده است. جنگ یمن در سال 2015 هنگام شدت اختیار کرد که شورش حوثی مورد حمایت ایران پایتخت صنعا و اکثریت مناطق این کشور را تصرف کردند. عربستان سعودی و 8 کشور عربی دیگر برای حمایت از حکومت رئیس جمهور عبدالرب منصور هادی که از سوی جهانیان به رسمیت شناخته شده است مداخله نظامی کردند. این ائتلاف از سوی آمریکا، بریتانیا و فرانسه حمایت شد. تقریبا 10,000 نفر اکثریت غیر نظامیان در جنگ کشته شدند و ملل متحد هشدار می‌دهد که میلیون‌ها تن دیگر به گرسنگی روبرو می‌باشند. رئیس جمهور ایران به مردم این کشور هشدار داد که با تحریم‌های تازه آمریکا با مشکلات روبرو خواهند شد. حسن روحانی دیروز در تهران گفت:
ممکنه ما به هر حال تو چند ماه گذشته یه مقداری بر مردم ما سخت گذشته، چند ماه آینده ممکنه بر مردم ما سخت بگذره، اما دولت همه توان خودش رو خواهد گذاشت برای اینکه این مشکلات رو بکاهه.
ایالات متحده آمریکا در ماه می سال جاری میلادی از توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران خارج شد و از ماه آگوست تحریم‌های واشنگتن بر تهران از سر گرفته شد. دوره تازه تحریم‌های آمریکا بر ایران که سکتور نفت این کشور را هدف قرار می‌دهد در هفته آینده آغاز می‌شود. و سارنوال ارشد استانبول میگوید جمال خاشقجی خبرنگار عربستان سعودی به مجرد داخل شدن به قنسولگری این کشور در شهر استانبول خفه ساخته کشته شده و جسد وی پارچه پارچه شده است. عرفان فیدان دیروز گفت بعد از قتل خاشقجی جسد او از بین برده شده و هنوز محل آن کشف نشده است. جمال خاشقجی خبرنگار روزنامه واشنگتن پوست و منتقد سرسخت محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی محسوب می شد. وی به تاریخ 2 اکتبر بعد از داخل شدن به قنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ناپدید شد. این اظهارات از سوی عرفان فیدان سارنوال ارشد استانبول پس از آن صورت می گیرد که سعود المجیب لوی سارنوال عربستان سعودی به ارتباط تحقیقات در مورد قضیه جمال خاشقجی یک مسافرت کاری 3 روزه را به ترکیه انجام داد. آقای فیدان گفته است با وصف همه تلاش‌های نیک ترکیه برای آشکار ساختن حقایق، سفر لوی سارنوال عربستان سعودی نتایج مشخصی نداشته است. پایان اخبار. نو و 7 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. بانک جهانی میگوید افغانستان در اصلاحات اقتصادی 10 درجه پیشرفت کرده ولی یک راه طولانی پیش رو دارد.
افغانستان در زمینه سرمایه گذاری و تجارت خیلی تلاش کرده اما هنوز هم راه طولانی در پیش رو دارد.
وزارت مالیه افغانستان بودجه سال مالی 1398 را به ولسی جرگه تقدیم کرد. کمیسیون انتخابات میگوید مواد حساس و دستگاه‌های بایومتریک از 20 ولایت به کابل رسیده است.
همکنون همکاران ما در دیتا سنتر کار میکنند تا نتایجی که از ولایات به کابل رسیده وارد سیستم سازند. از این پروسه به گونه دقیق نظارت میشود.
ستره محکمه پاکستان حکم اعدام یک زن مسیحی را که به توهین به مقدسات متهم شده بود لغو کرد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را فراموش نکنید. با ما باشید. در گزارش سال جاری بانک جهانی در مورد اصلاحات اقتصادی افغانستان 10 درجه ارتقا کرده است. مقامات بانک جهانی امیدوارند که افغانستان این مسیر را ادامه دهد تا مردم این کشور تأثیرات اصلاحات اقتصادی را در زندگی روزمرهشان احساس کنند و ببینند. آرش هماین با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در گزارش انجام تجارت سال 2019 میلادی بانک جهانی که 31 اکتبر تحت عنوان آموزش برای اصلاحات نشر شد، افغانستان با عملی ساختن اصلاحات اقتصادی در 5 شاخص در سطح جهان به ردیف 169 ارتقا کرده است. قبل از این در این دست افغانستان در ردیف 183 قرار داشت. بر اساس گزارش بانک جهانی دولت افغانستان توانسته است تجارت‌های تازه را آغاز کرده، از سرمایه‌گذاری‌های کوچک حمایت کند، مالیات را جمع‌آوری کرده و برای رفع ورشکستگی گام‌های مؤثر بردارد. شبهم چودری رئیس بانک جهانی برای افغانستان می‌گوید آرزومند است تا در آینده نیز شاهد پیشرفت‌های افغانستان باشیم. افغانستان در زمینه سرمایه گذاری و تجارت خیلی تلاش کرده اما هنوز هم راه طولانی در پیش رو دارد. لازم است تا پیشرفت ها و تغییرات ادامه یابد. برای رسیدن به این هدف به تلاش های دوامدار نیاز است تا یقین حاصل شود که گام های نخستین به نتایج نهایی منجر می شود و مردم تأثیرات آن را در زندگی روزمره شان مشاهده کنند. بر اساس گزارش بانک جهانی در جریان یک سال گذشته افغانستان در کاهش وقت و قیمت گرفتن جواز تجارتی سهولت فراهم کرده و در نتیجه شرایط برای سرمایه گذاری های تازه مساعد شده است. در این گزارش از چوکات قانونی اصلاحات تجارتی ستایش شده و در زمینه مشی حمایت از سرمایه گذاری افغانستان پیشتاز خوانده شده است. بشیر دودیال استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل و عضو اکادمی علوم افغانستان این گزارش را در رشد اقتصادی افغانستان مؤثر خوانده می گوید.
یک نوید است، یک خوشخبری است برای مردم افغانستان. البته تاثیر از این بسیار مثبت است، از جمله فاکتورهایی که بالای مولدین، بالای تجار، بالای نهادهای تولیدی و اقتصادی، کمپنی ها، شرکت ها و تجار تاثیر مثبت داره. ما امیدوار هستیم که این گزارش یک روحیه نو برای مردم شریف افغانستان بده. البته این یک فاکتور بسیار مهم بالای فعالیت های دولت هم است.
در این گزارش بانک جهانی افغانستان از لحاظ آغاز تجارت در ردیف 49 در جهان قرار دارد. در زمینه ثبت جایدادها، عقد اجاره اعمار ساختمانها از افغانستان ستایش شده، ولی در زمینه مراحل انتقال جایدادها گفته شده است که در آسیای جنوبی طی این مراحل 114 روز، اما در افغانستان 250 روز وقت را در بر می‌گیرد.
در حالی که بانک جهانی از پیشرفت اصلاحات اقتصادی در افغانستان خبر می‌دهد، وزارت مالیه افغانستان بودجه سال مالی 1398 را به ولسی جرگه تقدیم کرد. عبدالله رقیبی معاون این وزارت روز چهارشنبه در نشست عمومی ولسی جرگه گفت بودجه سال مالی 1398 حدود 399 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده که در مقایسه با سال گذشته 4% افزایش یافته است. کارشناسان امور اقتصادی میگویند در کنار جمع‌آوری عواید، خدمات تجار، سرمایه گذاران و متشبثین نیز باید مورد توجه قرار گیرد. ویدا میرزایی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت مالی افغانستان در نشست روز چهارشنبه ولسی جرگه بودجه سال مالی 1398 را شرح داده و به این جرگه سپرد تا کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه در نشست‌های اختصاصی خود رویان بحث نمایند. عبدالله رقیبی معاون وزارت مالی روز چهارشنبه در نشست عمومی ولسی جرگه بودجه سال مالی 1398 را این گونه معرفی نمود:
مجموع بودجه سال مالی 1398 حدود 399 میلیارد افغانی تخمین شده، از این جمله بودجه عادی حدود 69%، مجموع بودجه را که بالغ بر 275 میلیارد افغانی میگردد تشکیل میدهد. بودجه انکشافی در سال 1398 بالغ بر 124 میلیارد افغانی تخمین گردیده است.
و افزود هر دو بودجه عادی و انکشافی در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. و همچنان افزود در سال جاری از بودجه عادی 72% و از بودجه انکشافی 59% آن به مصرف رسیده است. بر اساس معلومات وزارت مالیه در حال حاضر 51% بودجه مالی افغانستان از طریق کمک های خارجی تمویل می گردد. آقای رقیبی همچنان گفت در سال 1397 هجری شمسی از سوی صندوق بین المللی پول یا IMF عواید ملی افغانستان را 142 میلیارد افغانی قرار داده بود که وزارت مالی افغانستان توانست حدود 149 میلیارد افغانی را جمع‌آوری نماید. این در حالی است که تجار و سرمایه گذاران افغانستان همواره به خاطر جمع‌آوری عواید و مالیه دهی انتقاد نمودند. کارشناسان اقتصادی میگویند حکومت نه تنها در جمع‌آوری عواید بلکه در مورد مشکلات تجار و سرمایه گذاران نیز باید توجه نماید. تاج محمد اکبر کارشناس اقتصادی میگوید
چون این نیست که آنها عواید زیاد جمع‌آوری می‌کنند، بلکه بالای ملت مظلوم مالیات را زیاد می‌نمایند که این را دستاورد نمی‌توانیم بگیم. و حرف دوم این که پروژه‌ای که باید در بودجه مورد نظر باشد و به مردم خدمات را ارزان نماید و به منابع بشری زمینه کار را مساعد نماید، متأسفانه با آن پروژه‌ها توجه صورت نمی‌گیرد.
مسئولین وزارت مالیه نیز می‌گویند در سال 1397 هجری شمسی بودجه انکشافی به گونه لازم به مصرف نرسیده است. برخی از اعضای لسجرگا در این مورد می‌گویند بودجه انکشافی باید در پروژه های به مصرف رسد که بنیادی بوده و به مردم زمینه کارهای دائمی را مساعد نماید. ویدا میرزایی، رادیو آزادی، کابل.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید مواد حساس و دستگاه‌های بایومتریک از 20 ولایت به کابل رسیده است و در چند روز آینده این دستگاه‌ها از همه ولایات به پایتخت خواهند رسید. کمیسیون انتخابات میگوید داخل شدن معلومات به دیتابیس زیر نظارت ناظران صورت میگیرد. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید مواد حساس و دستگاه‌های بیومتریک از 20 ولایت به کابل رسیده است. ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زادی گفت تا روزهای آینده تمامی این دستگاه‌ها به کابل خواهند رسید و پس از آن روند واردسازی اطلاعات این دستگاه‌ها به دیتابیس این کمیسیون آغاز می‌گردد.
همکنون همکاران ما در دیتا سنتر کار می‌کنند تا نتایجی که از ولایات به کابل رسیده وارد سیستم سازند. از این پروسه به گونه دقیق نظارت می شود و انشاءالله ما تلاش می ورزیم تا به زودترین وقت بتوانیم نتایج را وارد سیستم بسازیم. تا کنون از 20 ولایت دستگاه های بایومتریک به کابل رسیده و انشاءالله تا روزهای آینده تمامی این دستگاه ها انتقال می یابند.
آقای سادات می گوید همکنون 30 ناظر از نهادهای گوناگون برای نظارت از روند انتقال اطلاعات رای دهندگان از دستگاه‌های بیومتریک به دیتابیس این کمیسیون گماشته شدند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تا کنون معلومات دستگاه‌های بیومتریک ولایت‌های کابل، پنجشیر، پروان، خوست، لغمان و ننگرهار وارد دیتابیس این کمیسیون شده است. بر بنیاد زمانبندی قرار است در 19 ماه روان هجری خورشیدی کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نخستین آرای رای دهندگان را اعلام کند و اکنون بر بنیاد این زمانبندی تا 10 روز دیگر معلومات 4 میلیون رای دهنده را باید وارد دیتابیس سازد. با این همه پیشتر این کمیسیون گفته است ممکن زمان اعلام نتایج نخستین آرای رای دهندگان به تأخیر افتد. این همه یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید کمیسیون های انتخاباتی در جمع‌بندی این پروسه بر بنیاد زمان‌بندی کوتاه آمدند و حالا اگر با این پروسه با عدم دقت و شتاب زدگی برخورد کنند این روند با یک چالش دیگری روبرو خواهد شد.
بابت زمان متاسفانه که ما بارها گفتیم که نمیشه به اساس تقویم انتخاباتی این پروسه جمع‌بندی شود. کارا به شکل کن پیش میره. در عین حال نامنگی که تا دیروز موجود بود امیدوارم که دیگه نامنگی ها نقطه پای برش گذاشته شود. دیگه در غیر از اون عجله را و شتاب زدگی رو دیگه اصلا انجام بدیم خب باز اون وقت نمیشه که واقعا انتظار یک بررسی دقیق و یک فیصله عادلانه رو داشته باشیم.
آقای رشید تاکید می‌ورزد که کمیسیون های انتخاباتی باید به آرای رای دهندگان احترام گذاشته و به گونه دقیق و شفاف آرای سیاه و سفید را از هم جدا سازند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و قوم و سمت و تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شنوندگان عزیز در برنامه در امواج آزادی که امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر نشر میشه دو موضوع مورد بررسی قرار میگیره: انتخابات و امکانات صلح. امیدواریم که با تماس‌های تلفنیتان در این برنامه سهم بگیرین. ساعت استودیو 9:19 صبح نشان میده. در این قسمت برنامه همکارم جاوید نعیمی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان دنبال میکنه.
روزنامه واشنگتن پست با سقوط یک هلیکوپتر اردوی ملی افغانستان در ولایت فرات تمرکز کرده است. در سقوط این هلیکوپتر به شمول معاون قل اردوی 207 ظفر و رئیس شورای ولایتی فرا 25 تن جان دادند. نورالحق خالقی یک سخنگوی اردوی افغانستان گفته که محل رویداد جایی است که در آن طالبان فعالیت دارند. روزنامه واشنگتن پست نوشته که در چند ماه پیش چندین هلیکوپتر نیروهای افغان در مناطق مختلف سقوط کردند و رویداد چهارشنبه در فرا یک صدمه بزرگ برای این نیروها به شمار می رود. با نقل از روزنامه در مناطق دور افتاده افغانستان هلیکوپترها اصلی ترین وسیله انتقال نیرو و تجهیزاتند. واشنگتن پست به این هم توجه کرده که اکثریت از هلیکوپترهای اردوی افغانستان به زمان اتحاد شوروی سابق برمیگردند که به سوی فرسودگی رفتند. با این هم ایالات متحده در جنگ با شورشیان برای نیروهای افغان هلیکوپترهای پیشرفته کمک کرده است. طالبان مسلح ادعا کردند که دیروز یک هلیکوپتر را در ولایت فرا هدف قرار دادند، اما مقام های افغان با رد این ادعا می گویند که هلیکوپتر در نتیجه عوارض فنی با یک قله کوه برخورد کرد و حادثه رخ داد. برای زنان نیاز نیست که در بیرون از خانه کار کنند. عنوان مقاله است که روزنامه گاردین نشر کرده است. روزنامه به داستان یک دختر 20 ساله افغان که مجرد و تحصیل یافته است توجه کرده. به نوشته گاردین، رویا می خواهد در یکی از برنامه های رسانه‌ای کار کند و پیش برود، اما پدرش می گوید چی نیاز برای یک دختر جوان وجود دارد که در بیرون از خانه کار کند. برادر رویا هم با پدرش هم نظر است و می گوید که برای زنان هیچ نیاز نیست تا در بیرون کار کنند. در ادامه آمده است که رویا نخستین دختر از خانواده‌اش است که می خواهد کار کند. قرار است برنامه تلویزیونی را که رویا تهیه می کند در ماه نوامبر در یکی از تلویزیون های افغان استان نشر شود. این برنامه سوی اداره انکشاف بین المللی امریکا تمویل شده و توسط مرکز مشاورتی رومی تهیه می شود. روزنامه گاردین در ادامه نوشته که در سالهای اخیر زنان و دختران زیاد در افغانستان برای ادامه درس و کار خیلی مبارزه کردند، آن هم در انگامی که جامعه افغانستان با خطرهای زیاد روبروست. مینا شریفی مسئول پروژه های تلویزیونی در مرکز مشاورتی رومی میگوید با آنکه برخی از کار رویا حمایت میکنند، اما بسیاری ها به صورت علنی مخالف کار زنان هستند. روزنامه گاردین نوشته که رویا میخواهد نخستین برنامه اش را با این آغاز کند که زنان در کابل از خیلی مراحل دشوار گذشتند، اما زنان این شهر به صورت آهسته و پیوسته آینده ایشان را میسازند.
اجماع ملی نامزدان جوان ولسی جرگه افغانستان میگوید که آرای غیر بایومتریک شده برایشان قابل پذیرش نیست. این نامزدان روز چهارشنبه در یک نشست خبری از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواستند که شکایات را به گونه کامل و بی‌طرفانه رسیدگی کنند. از سوی هم علی رضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی اطمینان می‌دهد که هر شکایت با شفافیت کامل بررسی خواهد شد. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
اجماع ملی نامزدان جوان ولسی جرگه افغانستان می گوید که در انتخابات تقلب گسترده شده و تنها آرای را می پذیرند که بایومتریک شده باشد. این نامزدان بر شمارش مجدد آرای انتخابات 28 و 29 میزان تاکید دارند. آنان روز چهارشنبه در یک نشست خبری از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواستند که شکایات را به گونه کامل و با حفظ بی‌طرفی رسیدگی نمایند. شمشاد شینواری به نمایندگی از زون شرق در این باره چنین گفت: در زون شرق برخی مراکز ما به دلیل ناامنی بسته شد که در آنجا هزاران تن در تذکرهایشان استیکر نصب کرده بودند، اما در روز انتخابات از حق رای دهی محروم شدند. اگر شمارش آرا مجدد نشود، پارلمان آینده همانند گذشته با مشکلات زیاد روبرو خواهد بود. در این حال حنیف احمدزه، یکی دیگر از نامزدان ولسی جرگه افغانستان، به نمایندگی از پکتیا گفت که تنها آرای را میپذیرند که بایومتریک شده باشد. با ما تعهد شده بود که رای دهی با وسیله سیستم بایومتریک می شود. برای ما تنها آرای بایومتریک شده قابل قبول است. وقت مردم بالای آن زایی شده است. حتی من نتوانستم رای بدهم، چون که نام بسیاری ها به شمول من شامل لست رای دهندگان نبود. این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که آرای بدون بایومتریک و بارکود نیز شمرده خواهد شد. سید حفیظ الله هاشمی، عضو و سخنگوی این کمیسیون، روز سه شنبه در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت آرایی که با فهرست رای دهندگان مطابقت داشته باشد قابل اعتبار است. پیش از این کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته بود آرایی که بدون بایومتریک در صندوق‌ها ریخته شده فاقد اعتبار بوده و باید شمارشان صورت نگیرد. از سوی هم علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که اکنون نزدیک به 12,000 شکایت نزد آنان ثبت شده و هر شکایت با شفافیت کامل بررسی خواهد شد.
این حجم بالا از شکایات ارتباط به مشکلات مربوط به روز انتخابات و احیانا تخطی ها تخلفات و جرایمی که اتفاق افتاده به کمیسیون شکایت رسیده در حالت بررسی است و بعد از بررسی تحلیل حقوقی میشه و نهایتا تصمیم گرفته میشه. نزدیک به 12,000 شکایت است که به کمیسیون برسید.
از سوی هم یوسف رشید رئیس جرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید کمیسیون شکایت مکلفیت دارد تا عدالت را تامین کند و هر یک رای پاک را حفظ کند و افزود آرایی که ناحق است و از راه های غیر شفاف استفاده شده باید باطل شود.
9 8 7
انتقاد کننده با استفاده از
میدهش در نهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سن
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نازم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
در محکمه پاکستان حکم اعدام یک زن مسیحی را لغو کرد که به خاطر توهین به مقدسات به این مجازات محکوم شده بود. ستر محکمه پاکستان حکم صادر کرد که آسیه بی بی از زندان رها شود، اما نسبت دلایل امنیتی از وی در محل نامعلوم نگهداری می شود. لغو حکم اعدام آسیه بی بی توسط نهادها و فعالان حقوق بشر استقبال شد، ولی باعث خشم افراطگرایان گردید. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
ستر محکمه پاکستان حکم اعدام آسیه بی بی زن مسیحی را لغو کرد که به خاطر توهین به مقدسات به اعدام محکوم شده بود. ثاقب ناصر رئیس ستر محکمه پاکستان 31 اکتبر حکم محکمه عالی لاهور را در زمینه آسیه بی بی لغو کرد. آسیه بی بی که مادر 4 فرزند است در سال 2010 میلادی توسط محکمه عالی لاهور به جرم توهین به پیغمبر اسلام به اعدام محکوم شده بود. توهین به اسلام در پاکستان با مرگ مجازات می شود. ستر محکمه پاکستان حکم صادر کرد تا آسیه بی بی از زندان رها شود، اما بنابر دلایل امنیتی از وی در یک محل نامعلوم نگهداری می شود. لغو اعدام آسیه بی بی توسط نهادها و فعالان حقوق بشر استقبال شده است. عمر وریاج معاون بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل لغو حکم اعدام آسیه بی بی را یک فیصله تاریخی خوانده است. این در حال است که لغو این حکم باعث خشم افرادگرایان حزب تحریک لبیک پاکستان یا TLP شده است. اعضای حزب تحریک لبیک پاکستان به تاریخ 31 اکتبر سرکهای اساسی را در شهرهای بزرگ به رسم اعتراض مسدود ساخته و در شهر لاهور بالای پلیس سنگ پرتاب کردند. حزب تحریک لبیک پاکستان خواستار انحلال حکومت عمران خان و برکناری رئیس ستر محکمه پاکستان شده گفته است همه کسانی که به رهایی آسیه بی بی از زندان امر کردند سزاوار مرگ محسوب می شوند. عمران خان صدر اعظم پاکستان در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم آن کشور خواستار آرامش و خودداری از افراطیت شده گفت:
جو یہ اپنی سیاست،
آنها به خاطر منافع سیاسیشان شما را تحریک می کنند. شما به خاطر وطنتان نباید در دام آنها گرفتار شوید. آنها به اسلام خدمت نمی کنند.
یہ صرف اپنی ووٹ بینک بڑھا رہے ہیں.
صدر اعظم پاکستان همچنان گفته است حکومت وظیفه خود را انجام خواهد داد. عمران خان از اسلامیست ها خواسته است تا حکومت را مجبور به اتخاذ اقدامات بر ضد خود نسازند. محکومیت آسیه بی بی به اعدام با انتقادات شدید سازمان‌های حقوق بشر و مسیحان در سرتاسر جهان روبرو شده بود. پاپ بندیکت در سال 2010 میلادی خواستار رهایی وی شد و پاپ فرانسیس رهبر فیلی کاتولیکان جهان در سال 2015 میلادی با دختر آسیه بی بی ملاقات کرد.
گزارش بود از انکشافات اخیر در پاکستان. رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری دارم. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. دوستان عزیز، اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. ساعت استودیو 9:30 صبح نشان می دهد در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را با هم میشنویم و همچنین گزارش از شکایت مهاجرینی داریم که از ترکیه به افغانستان برگشتند. ولی قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. کماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید وقت آن فرا رسیده تا به حل سیاسی مشکل افغانستان توجه بیشتر صورت گیرد. یوسف العظیمین رئیس سازمان همکاری اسلامی با نشر یک اعلامیه شام دیروز با قربانیان حادثه سقوط هلیکوپتر در ولایت فرا با بازماندگان قربانیان حادثه سقوط هلیکوپتر در ولایت فرا ابراز همدردی کرد. پلیس شهر مونشن جرمنی دیروز تایید کرد که 5 افغان را به اتهام تجاوز جنسی بالای یک دختر 15 ساله دستگیر کردند. واشنگتن خواستار توقف سریع جنگ و برگشت به مذاکرات در یمن شد. مایک پومپیو وزیر خارجه و جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا اواخر روز سه‌شنبه از دور جدید مذاکرات به رهبری ملل متحد حمایت کردند تا جنگ چندین ساله در یمن خاتمه داده شود. رئیس جمهور ایران به مردم این کشور هشدار داد که با تحریم‌های تازه واشنگتن با مشکلات مواجه خواهند شد. و سارانوال ارشد استانبول میگوید جمال خاشقجی روزنامه نگار عربستان سعودی با مجرد داخل شدن به قنسولگری این کشور در شهر استانبول خفه و کشته شده و جسد وی تکه تکه شده است. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برخی از مهاجرین افغان که به تازگی از ترکیه به کابل برگشتند میگویند که در وضعیت بد اقتصادی و روانی قرار دارند. آنها دیروز در صحبت با رادیو آزادی ضمن اینکه از برخورد نادرست حکومت ترکیه شکایت نمودن گفتند که در افغانستان نیز از سوی حکومت و نهادهای جانی کمک به عودت کنندگان به آنها هیچ همکاری صورت نگرفته است. اما وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که با حکومت ترکیه روی یک تفاهم نامه توافق شده که با عملی شدن آن مشکلات افغانهای مقیم ترکیه حل خواهد شد. آرزو قیاسی موضوع را بیشتر دنبال کرده است.
همزمان با نشر گزارش‌ها از اخراج شمار زیاد مهاجرین افغان از ترکیه، برخی از این اخراج شدگان می‌گویند که در وضعیت بد اقتصادی و روانی قرار دارند و از هیچ مرجعی هم کمک دریافت نکرده‌اند. آنان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زودی گفتند که به دلیل ناامنی و بیکاری مجبور شدند تا از راه‌های غیرقانونی به ترکیه بروند، اما با گفته آنان در آنجا چندین ماه را با مشکلات زیاد سپری کرده و دوباره اخراج شدند. دو تن از آنان در مورد می‌گویند:
استیبلاستم گس ترکیه دیپورت شدیم. میان فیلان خودم هم بیکار هستم. 1005 یک نفر خرش کرده بودم که رفتم از اینجا پس 435 دلار از یکی دیگه گرفتم که پس آمدم. دلار روز دیادر ریت روز نیست که چینه به قرضدارا پشت خانه که طرف دولت بر ما هیچ کمک صورت نگرفته.
از زمان اوی دلاره او د ولایت میراره ما والا موږ خو د ایران په لارو لارو والا که اوره زه تورې موږ نه ډوډۍ خورلې نه بول پېښې او نه هلته حکومت مو سره وکړ د ترکیې دولت نه دلته د افغانستان دولت شی مو سره وکړ یعنې هېڅ شی څه شوی نه ده او قرضدار شلو دسې دیپورت شلو.
ترکیه کشور است که اکثر افغان‌ها برای رسیدن به کشورهای اروپایی به آن سفر می‌کنند، اما این کشور مهاجرپذیر نبوده و به گفته وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، مهاجرین افغان در آن کشور با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 75322 تن مهاجر افغان از ایران، پاکستان و سایر کشورهای اتحادیه اروپا به شمول ترکیه به کشور برگشتانده شده‌اند. اما مسئولین این وزارت می‌گویند که در این مدت بیشتر از 25,000 تن تنها از ترکیه اخراج شدند که به نقل از آنان در مقایسه با سالهای گذشته بلندترین رقم را نشان می‌دهد. در این حال مسعود احمدی مسئول پروگرام عودت داوطلبان از کشورهای اروپایی سازمان بین‌المللی مهاجرت به رادیو زاده نیز تایید کرد که اخراج مهاجرین افغان از ترکیه چندین برابر افزایش یافته است. وی همچنان گفت که این سازمان با مهاجرین اخراج شده افغان کمک‌هایی را از قبیل فراهم‌سازی امکانات بودباش برای دو هفته در کابل، تنظیم سفرشان به مقصد نهایی آنان و خدمات صحی ابتدایی را انجام داده است. از سوی هم اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید با حکومت ترکیه روی یک تفاهم‌نامه توافق شده که با عملی شدن آن مشکلات افغان‌های مقیم آن کشور و چگونگی اخراجشان حل خواهد شد.
موین امور پناهندگان افغانستان به ترکیه سفر داشت. ما با کشور ترکیه به تفاهم رسیدیم که یک تفاهم‌نامه به امضا برسد تا یک چوکات تعریف شده را بسازیم تا دولت ترکیه در اون چوکات با دولت افغانستان در ارتباط با مهاجرین برخورد بکند.
آقای جرأت گفت که در حال حاضر بیش از 120,000 افغان در ترکیه به سر می‌برند. ناامنی، بیکاری و فقر از عوامل عمده مهاجرت افغان‌ها به بیرون از کشور خوانده می‌شود. افغان‌های اخراج شده از ترکیه می‌گویند اگر مشکل ناامنی و بیکاری در افغانستان حل گردد، هرگز حاضر نیستند که با سفرهای غیرقانونی جانشان را در خطر انداخته و کشورشان را ترک کنند. حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، خوشحالیم که با تقدیم یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری در خدمت هستیم. در این برنامه در مورد بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر بحث میکنیم و مهمانی را که در این برنامه دعوت کردیم، محمد عظیم بشارت، مسئول بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب آقای بشارت، شما را در استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم.
تشکر از شما. سلامت.
داخل در مورد امی بخش کاریتون، بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر است، کمی معرفی کنین و توضیح بدین برای شنونده.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. بخش تحقیق و مطالعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همزمان با ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 1381 فعالیتشان شروع کردند.
بله.
و در راستای تولید و تهیه متن‌های تحقیقی، آموزشی و برگزاری کنفرانس های ملی و بین المللی و متونی که در زمینه توسعه آگاهی شهروندان در رابطه با حقوق بشر مورد نیاز است فعالیت میکنه.
بله.
این بخش ساختار مشخص خودش داره و عمدتاً یا به صورت محوری روی انجام تحقیقات که در رابطه با موضوعات حقوق بشری صورت میگیره کار میکنه و نتایج کاری این بخش عملا تهیه گزارش های است که با عنوان گزارش های تحقیقی به مردم افغانستان ارائه میشه.
خب چی انگیزه باعث شد که این بخش در کمیسیون مستقل حقوق بشر ایجاد شود؟
انگیزه ایجاد بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر چند چیز است.
بله.
در مرحله اول تحلیل وضعیت حقوق بشر. ما متوجه هستیم که هر کاری برای حقوق بشر نیازمند شناخت دقیق و جامع از موضوعات مربوط به همون موضوعی است که ما در رابطه با او کار میکنیم.
بله.
طبیعی است که کار برای حقوق بشر در مرحله اول نیازمند اینه که ما وضعیت حقوق بشر در سطح ملی، یعنی در سطح افغانستان، به خوبی مطالعه بکنیم و بشناسیم، چالش ها را دریافت بکنیم، بر اساس واقعیت ها و بر اساس چالش هایی که در رابطه با مسائل مربوط به حقوق بشر وجود داره برنامه ریزی بکنیم و کار انجام بدیم. در این راستا کارهایی است که توسط بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر انجام میشه. در مرحله اول بخش تحقیق و مطالعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سعی میکنه با مطالعه عینی از مصادیق حقوق بشر یا از عناوین مربوط به حقوق بشر در سطح ملی به صورت مشخص معلومات دقیق از او به دست بیاره، آمارها، ارقام و احصائیه‌ها را به صورت مشخص تثبیت بکنه، میزان دسترسی به مصادیق حقوق بشر را مشخص بسازه. بعد وقتی که این کار صورت گرفت، طبیعی است که در جریان مطالعه و به دست آوردن آمارها ما به نتیجه‌ای که می‌رسیم اینه که متوجه میشیم چه چالش‌ها و چه مشکلات در این زمینه وجود داره. به عنوان نمونه ما اگر تحقیق در رابطه با وضعیت دسترسی شهروندان به حق دسترسی به آب صحی مورد مطالعه قرار بدیم، مشخص میشه که چقدر از مردم افغانستان به آب صحی آشامیدنی دسترسی داره، که دسترسی به آب صحی آشامیدنی یکی از مصادیق حقوق اقتصادی اجتماعی حقوق بشر هست.
بشه شما بگوین که در جریان فعالیتاتون چه چالش های وجود داره؟
وقتی که در رابطه به هر موضوع مطالعه دقیق صورت گرفت، آمارها، احصائیه ها تهیه شد، چالش ها هم مشخص میشه. بله. در رابطه به همون موضوع مشخص. بله. وقتی که در رابطه به همون موضوع ما چالش ها را هم به دست آوردیم، راهکار بسیار منظم و دقیق و از طرف دیگر پیشنهادات بسیار اساسی را میتونیم با آدرس نهادهای مسئول، دولت افغانستان، حتی جامعه مدنی ارائه بکنیم که برای سهولت های دسترسی به همون حق، به عنوان نمونه همون حق را که ما مثال دادیم، حق دسترسی به آب آشامیدنی صحی، چه اقدامات باید انجام بشه تا مردم و شهروندان افغانستان بتونه با سهولت به این حقش دسترسی پیدا بکنه. در خصوص چالش ها اگر در پاسخ به پرسش بعدی شما بپردازم، طبیعی است که در رابطه به هر حقی، در رابطه به دسترسی به هر حق، سهولت ها و چالش های زیادی وجود داره که میشه مثلا ما او را در جریان صحبت ها متمرکز با همون مصادیق مربوط به حقوق بشر بحث کنیم.
بله. خب شنوندای عزیز، یک وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
من این مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان شنونده، برنامه ما ادامه دارد و موضوع مورد بحث ما بخش تحقیقی و مطالعات حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب آقای بشارت، میشه از دستاوردهای کاریتان که در این بخش شما تحقیق کردین برای ما شنونده توضیح بدین؟
در خصوص دستاوردها من خیلی خوشحال هستم و افتخار میکنم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از سال 1381 تا امروز 91 عنوان تحقیق موضوعی را در سطح ملی انجام داده است.
بله.
این تحقیقات عمدتاً متمرکز به انواع حقوق مربوط به بحث کلی حقوق بشر بوده و شامل مصادیق حقوق بشر در سطح ملی است. به عنوان نمونه، در رابطه به حقوق مدنی سیاسی، ما در رابطه به حق حیات موضوعات مشخص را داشتیم و تحقیقات مشخص را انجام دادیم. در رابطه به تلفات ملکی، در رابطه با وضعیت امنیتی یا دسترسی شهروندان به موضوعات امنیتی و مسائل از این دست، در رابطه با مسائل مربوط به خشونت که در مجموع به یک نحوی از مصادیق حق حیات که به عنوان یکی از محورهای اصلی حقوق بشر به حساب میآید شمرده میشه. در رابطه با حقوق اقتصادی اجتماعی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عناوین مختلف را زیر عنوان حقوق اقتصادی اجتماعی، حق دسترسی به صحت، حق دسترسی به کار، حق دسترسی به تعلیم و تربیت مورد تحقیق و بررسی قرار داده و گزارش های تحقیقی مفصل را که با پیشنهادات منظم هم همراه بوده خدمت مردم افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقدیم کردند.
بله.
و همین قسم در رابطه به حقوق همبستگی، حقوق مربوط به محیط زیست، حقوق مربوط به دسترسی به خدمات، حقوق مربوط به آزادی ها یا حداقل دسترسی به سهولت های مربوط به آزادی ها، مباحث متنوعی را مورد تحقیق قرار داده و گزارش های تحقیقی را در زمینه تهیه کرده و به نشر رسانده است.
بله، بسیار جز تشکر از شما، لطف کردین. شنونده عزیز، گفتگوی ما بود در مورد بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر که یکی از بخش‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر است. تا تقدیم برنامه دیگر شما را به الله پاک می‌سپاریم. اوقاتتان خوش.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
شد. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام میدادن سرشان.
قبل از پوسته های مسائل نامرسانی وظیفه کنترپا بودن.
گرفتار میشده بازی فکر فتح بازار میگه لغت میکردین با ده شب در روزی زیریه و میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوی.
سلام به شما شنونده های عزیز. ماها تو سفر کردی و شب ماند و سیاهی، نه مرغ شب از ناله من خفت و نه ماهی. واقعا که مسافری و دوری از نزدیکان طاقت فرساست. امروز در مورد تاریخ سفر و مسافرت، خوبی ها و مشکلات آن گپ میزنیم. شما چطور؟ آیا گاه سفر کردید؟
ما شقه اینجا ما سرگردان و نلحان در کشورهای دیگه مزدوری میکردیم.
از مسافرت چی آموختید؟
وقتی که راجستر پلیس نشاید نمیتانی که یک جای بری.
افغان ها هین سفر چی عادات دارن؟
مادرم بازم گریان میکنن و زیر قرآن شریف تیرمون میکنن.
و سفر کردن یک نمی سنده با اشخاص عادی چی تفاوت های؟
مشکلاتی که در عادی دو ممو مسائل دو گنجاندیم.
در این برنامه در امتداد لحظه ها روی همین موضوعات بحث میکنیم. در آغاز پیشینه سفر و مسافرت برایتان واضح می شود. بعدا مشکلات سفر به بررسی گرفته می شود. درباره مؤثریت سفر هم صحبت میکنیم. رسم و رواج سفر افغان‌ها در قبل چگونه بود، در این مورد هم گپ میزنیم و در اخیر مصاحبه‌ای را هم در این ارتباط فراموش نکنید. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است که من فوزیه نوری برایتان تقدیم
می‌کنم.
سفر کردن با وجود خوبی‌ها و مشکلاتش یکی از لذت بخش‌ترین کارهای دنیاست. وقتی به روستاها، شهرها یا کشورهای دیگر مسافرت میکنید، با فرهنگها، رسم و رواجها و خوبی و خرابی هر منطقه آشنا میشوید که تأثیرات مثبت و منفی بر انسانها وارد میکند. سفر به خاطر کاربار، سفرهای علمی و یا اهداف سیاسی صورت میگیرد. میگویند کسانی که سفر میکنند با گرمی و سردی روزگار بلد شده و به اصطلاح مردم پخته میشوند. طولانی ترین سفر دنیا را یک طبعه 56 ساله کانادایی به تاریخ 18 اگست سال 2000 میلادی در روز سالگرد تولدش از شهر مونترال کانادا با پای پیاده شروع کرده و 53 جوره بوت را در جریان این سفر پاره کرده است. این سفر به 64 کشور بود و 11 سال را در بر گرفت. این که تاریخ سفر و مسافرت در افغانستان و جهان به کجا می رسد، در این مورد از شریف الله دوست، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان پرسیدیم.
کلانترین سفرهای آریایی ها که از قفقاز و کوههای اورال شروع شده، همون ترامده در آریانا و از اینجا به هند و ایران پیلی سفرها کردن. بعدن ما بنام آراخوس یک تن از سیاحین که نفری اسکندر مقدونی بود، گماشته شده بود از طرف از او تاریخچه سفرها از او داریم که تا هند آمده و همیستم تا مقدونیا و یونان گشته و بعد از او مارکوپولو ایتالیوی سفرهای خود از ایتالیا آغاز کرده و همچنین تا هند و افغانستان هم سفرها کردند. در قرن 15 کریستوفر کلمب و واسکو دو گاما که منجر به کشف امریکا شد، سیاحی دیگه هم با نام ملک شاه حسین کیانی در قرن 11 هجری که تقریبا 30 سال سفر کرده و سفرهای علمی.
در گذشته ها زمانی که طیاره و سایر وسایل نبود و یا کم بود، مردم پای پیاده و یا توسط حیوانات از یک جا به جای دیگر سفر می کردند. مریم 60 ساله باشنده ولایت تخار می گوید
سابق دست می رفتند، سرخر می رفتند، سر اسب می رفتند، وقت موتر نبود، چی نبود، پیاده می رفتند، پای سابقا کلینیک نبودی، دخار می آمدند، تخار می آوردند، تخار یک شبخانه داشتن و در خر دست می آوردن.
زاهد واحدی باشنده کارتینا و کابل می گوید او زمانی که نامزد شد خانواده نامزدش از وی تویانه زیادی خواستن و او مجبور شد که به خاطر غریبی و کاربار به کشور دیگری سفر کند.
کلی مردم صدای ما را می شنسد. خسر ما نمی داد گفت پایین لکروپا بایدیم. باز ما خیستیم در مسافرین یک دو جور کالا و نان خانگی را جور کرد مادر و می سر سفیده سبیق ریوال بود کلچه خانگی. ما شقه اینجا ما سرگردان و نلحان در کشورای دیگه مزدوری می کدیم. خب می دیدیم که سر خرف بارستیم. ما شقه پیچه سر ما از خرف دیدیم. باز ما اونه در بغل گیدیم که بیداد گیدیم در مزدوری بودیم.
اما بعضی کسانی که به خاطر کار و به دست آوردن پول سفر کردند با مشکلات زیادی مواجه شدند. حضرت گل باشنده نجراب ولایت کاپیسا گفت چند سال قبل زمانی که او نتوانست در کشورش کار پیدا کند راهی ایران شد. قصه سفر حضرت گل را از خودش بشنوید.
یک سال یک روز در کما دیم محترمم چپه شد چکه نفر ما زخمی شد خیستیم رفتیم ایران. ایران به ما کار کرد نمیداد خویی جا ببرمیداد یک جنج حالا روزا را دیدیم. هفت سال ما اونجا بودم. یک خانگی پیدا شد ایرانی ها به خانه یو گرفتم دیگر مات میدادم کمتون بچه هایش در امریکا بودن و لوجا بخش ما پسر رایی کردن بهش خود را بودن که ما بیاییم.
از سوی دیگر لیلما باشنده خیرخانه مینه کابل میگوید زمانی که او به خاطر مریضیش به هندستان سفر کرده بود چیزهای متفاوتی را در هندستان نسبت به افغانستان دیده است.
افغانستان ترمینال شرقم ایجا بسیار دیگم تو پاک صفا منظم با موترهای بسیار خوبش که مریضا را میبردن میاردن. بعدن باز ما راجستر پلیس شدیم. وقتی که راجستر پلیس نشد نمیتونی که یک جایی بری و تداعی خود کنی یا دشوار آزاد بگردی. سیتی واک رفتیم، باغ آشقا سوجا رفتیم. سفر ما زیاد خوشایند.
مردم افغانستان در هنگام سفر کردن بعضی رسم و رواج هایی دارند، مثل آب انداختن در پشت مسافر، سه بار گذشتن از زیر قرآن کریم و بعضی چیزهای دیگر. محسن خان باشنده دیدانای کابل در این مورد.
تو ایران و پاکستان که بریم دیگر مادر ما هم گریان میکنه و از زیر قرآن شریف تیر ما میکنه او در پشت ما مندازه. خود یو یعنی به ایمان است که یعنی روشنیست کلچه پخته میکنه یا روغنجوشی یا چیز برای ما پخته میکنه میته که میریم. این رواج هم است.
سفر و مسافرت در اسلام هم ذکر شده است. حبیب الله شاکر یک تن از علمای دینی میگوید سفر کردن به خاطر کارهای نیک اجر و ثواب زیادی دارد. وی میافزاید
در قرآن کریم چندین جای آمده که فسیرو فی الارض فانظرو، شما بگردین در زمین و ببینین که چه چیزهایی وجود داره. پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش پیش از پیامبری هم سفر کرده برای تجارت تا اموال حضرت خدیجه الکبری را برده و شام. بعد از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم هم سفرهای داشتن و سفرهای دعوتی بوده به این مفهوم که ایده و مفکورهی که انسان با خود داره او را باید به انسانهای دیگر برسانه تا انسانهای دیگر از او خیر مستفید شوند.
آقای شاکر علاوه کرد شریعت اسلام انسان را وادار کرده است که نه تنها زمین حتی دور کائنات را هم بگردد و از قدرت‌های خداوند خود را آگاه ساخته و این پیام را برای دیگران هم اطلاع دهند.
سیر در کائنات به دیگر سیاره ها و در کهکشان ها و در دیگر افلاکی که انسان میتونه باید سیر شود تا انسان از مخلوقاتی که خداوند خلق کرده از او بزرگی خداوند و از مخلوقاتش و از رازهایی که در اون هفته است باید خود را آگاه بسازد.
خبر آوردن آمدگی از سفر بعد سالهای درا.
سفرنامه یک بود دیگر سفر است که دیدگاه های پنهان نویسنده را در جریان سفر نشان داده و نویسنده سفرنامه برخلاف کسان دیگر همه واقعات و حوادث طول راه را می نویسد که این واقعات ثبت تاریخ می شوند. در این ارتباط همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با حبیب الله رفیع عضو علمی اکادمی علوم افغانستان انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
تو در سفر رفتی من
استاد در آغاز اگر از شما توضیحات داشته باشیم در قسمت سفر و سفرنامه.
سفر لازمه زندگی است. هر انسان او سفر میکنه دور یا دراز، چرا اگر حرکت نباشه زندگی نیست. اما سفرنامه باز مربوط به نویسنده هاست. کسی که نویسنده باشه سفری کنه مشاهدات خود چیزایی را که دیده چیزایی را که لمس کرده اونو را در سفرنامه خود جامید. کسی سفرنامه می نویسه و یک آدم دقیق باشه، او تمام مشاهدات خود، تمام چیزهای دوربر خود در سفرنامه خود می گنجانه و برای نسلهای آینده او را به میراث می گذاره.
بسیار خوب. خب استاد، خودتان سفرنامه از بعضی نویسنده های ما را مطالعه کردین، چقدر اهمیت داره، چقدر ارزش داره نوشتن سفرنامه ها؟
سفرنامه مثل یک تاریخ، مثل یک داستان، مثل یک افسانه نوشته میشه و بعد از او کسی که او را میخونه هم از او حزم میبره و هم از او معلومات به دست میاره.
بله.
معلومات درباره کشور خود، درباره کشورهای دیگه، درباره رواج ها و سنت های یک کشور، درباره تاریخ یک کشور، درباره جغرافی یک کشور. یک سفرنامه نویسی که نظر وسیع داشته باشه، او بسیار چیزها را در سفرنامه خود می گنجانه که به درد بسیاری از مردم می خوره.
بله. شما از تجربه خود بگوین استاد، زمانی که یک کس می خواهد سفرنامه نوشته کنه، کدام نکات بیشتر مد نظر بگیره؟
خب سفرنامه باید دقیق باشه، چیزی را که می بینه اونمو را عکاسی کنه، در ذهن خود نگاه کنه و چیزی که جالبه می بینه اونمو را بیاره در سفرنامه خود. ابن بطوطه یک سفرنامه داره که تابالی به زبانهای مختلف جهان ترجمه شد، از ممالک عربی است. نموتور چینایا سفرنامه ها را نوشته کرده، به کشور ما آمده، از کابل و از بامیان و از غزنی از جایا یاد کرده، مردم از او وقت چیزایی که در افغانستان یافت می شده او را یادداشت کرده و ما آلی در تاریخ خود از یادداشتای از دنیا استفاده می کنیم.
تشکر استاد. قفس قناری
شنونده های عزیز، با امید این که سفرها و مسافرتتان پر از خاطرات خوب باشد، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا برنامه دیگر، الله نگهدار. همیشه تاریکم ای ستاره
نسیم عاشق پرورد جلگهایی، نسیم عاشق پرورد جلگهایی، نور خدایی یار یار نور خدایی، نور خدایی یار یار نور خدایی. نسیم عاشق پرورد جلگهایی، نور خدایی یار یار نور خدایی، نسیم عاشق پرورد جلگهایی، نور خدایی یار یار نور خدایی. هزار و یک شب رفته که در نقابی گل نمی نمایی یار یار نمی نمایی، هزار و یک شب رفته که در نقابی گل نمی نمایی یار یار نمی نمایی. نسیم عاشق پرورد جلگهایی، نور خدایی یار یار نمی خدایی. لباس پاکی آبی ترانه نابی، چی خوش لقایی یار یار چی خوش لقایی.
تزیمه عاشق